سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می‌شنوید. ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی به طور بی‌سابقه کاهش یافته است.
افغانستان بانک با نظر داشته امکانات دست داشته همواره سعی کرده است تا از نوساناتی که منجر به متضرر شدن قدرت خرید مردم گردد تا حد ممکن جلوگیری کند.
شماری از اعضای تیم ملی بوکس که برای مسابقات به سربیا رفتند میگویند که دوباره به افغانستان بر نمی گردند.
وضعیت فنی افغانستان کاملا خراب است. فعلا هم هر روز شاهد انتحار انفجار قتل های هدف ماندانه هستیم و ما نمیتوانیم پیشرفت در آنجا داشته باشیم.
گزارش هم داریم در مورد این که تعداد خبرنگارانی که در سال جاری در سراسر جهان در زندان به سر میبرند نسبت به هر سال دیگر بیشتر است. در برنامه رهبران زن هم میشنوید.
وقت بسیار زیاد صرف تلاش داشتم و کار فعالیت بسیار خوب بود و متاسفانه با آمدن امارات هم بنیاد خیریه ما برکوت مواجه شدم. دفتر نمایشگاهی که داشتم بخش تولیدات و فروش ما مگیش فعلا برکوت مواجه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
شماری از ورزشکاران افغان که برای رقابت‌های جهانی به سربیا رفتند میگویند تصمیم بازگشت به افغانستان ندارند. کمیته بین‌المللی المپیک به ورزشکاران در افغانستان صدها هزار دلار کمک می‌کند و کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که شمار ژورنالیستان زندانی در سال 2021 افزایش یافته. سلام، خوش آمدید. شماری از اعضای تیم ملی مشتزنی افغانستان که چند پیش برای رقابت‌های جهانی به سربیا رفتند میگویند که تصمیم بازگشت به افغانستان ندارند. سیلاب نوری یکی از آنان برادیو آزادی بیشتر گفت.
وضعیت فنی افغانستان کاملا خراب است. فعلا هم هر روز شاهد انتحار انفجار قتل های هدف ماندانه هستیم و ما نمیتوانیم پیشرفت در آنجا داشته باشیم. از هر لحاظ، از لحاظ ورزش، از لحاظ درس برای آینده ما، و فعلا در کشور سربستان به سر میبریم تا از اینجا به یک کشور برویم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشد.
نوری شامل گروهی از اعضای تیم ملی مشتزنی افغانستان بود که از 24 اکتبر تا 6 نوامبر در رقابت‌های جهانی مشتزنی در سربیا اشتراک کردند. مسئولان کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان می‌گویند که در تلاشند تا این تیم را دوباره به کشور بازگردانند. کمیته بین‌المللی المپیک گفته که به ورزشکاران افغان که از انتقال یافتن به بیرون از افغانستان باز ماندند 560 هزار دلار کمک می‌کند. این کمیته پس از حاکمیت طالبان تا کنون 300 ورزشکار افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده. در اعلامیه منتشر شده در وبسایت کمیته بین‌المللی المپیک آمده است که بورد اجرایی این کمیته دیروز بسته کمکی به ورزشکاران افغان را تصویب کرد. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که شمار ژورنالیستان زندانی در سال 2021 افزایش یافته. این کمیته امروز گفت که تا اول ماه دسامبر امسال 293 خبرنگار در جهان زندانی شدند. به گفته کمیته حفاظت از ژورنالیستان دست کم 24 ژورنالیست امسال به خاطر پوشش خبرها در جهان کشته شدند. این کمیته از کشته شدن 18 ژورنالیست دیگر نیز خبر داده و گفته است دشوار است که مشخص شود که آنها به خاطر کارشان هدف قرار گرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دانش صدیقی مشمول ژورنالیستان می شود که در سال 2021 کشته شدند. او که بر رویترز کار می کرد در ماه جولای در افغانستان کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده جلسه مجازی سران به اشتراک 110 رهبر را امروز افتتاح خواهد کرد. انتظار می رود که در این جلسه دو روزه تعهدات تازه در مورد دموکراسی صورت گیرد. بایدن سخنرانی افتتاحیه‌اش را از قصر سفید انجام خواهد داد. او مصمم است تا به جهان نشان دهد که حتی با وصف رشد استبداد در سراسر دنیا دموکراسی هنوز کار می دهد. بایدن در اوایل تشکیل ادارهش وعده کرده بود که برای تجدید تعهد ایالات متحده در زمینه قرار دادن دموکراسی و حقوق بشر در معراق سیاست خارجیش این جلسه را میزبانی کند. از رهبران جهان و روسیه برای اشتراک در جلسه دعوت نشده. بایدن این دو کشور را مستبدترین کشورها در جهان میداند. از رهبران ترکیه و هنگری دو کشور عضو ناتو نیز دعوت نشده، اما رهبران پاکستان، فیلیپین و برازیل دعوت شدند. و جسد بپن راوات لویدریستیز هند و اجساد 12 تن دیگر امروز به دهلی جدید منتقل می شوند، جایی که جنرال ارشد هند به خاک سپرده خواهد شد. این موضوع را راجنات سنگ وزیر دفاع هند اعلام کرده. هلیکوپتر حامل جنرال راوات، همسرش و 12 پرسنل دفاعی هند در 8 دسامبر راهی یک کالج نظامی در جنوب آن کشور بود که در نزدیکی شهرک کنور سقوط کرد. تنها یکی از 14 سرنشین هلیکوپتر جان به سلامت برد. تحقیقات در باره علت این رویداد جریان دارد.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. افزایش ارزش دلار در برابر واحد پولی افغانی نگرانی های زیاد را ایجاد کرده. مردم میگویند که افزایش ارزش دلار در برابر افغانی سبب افزایش قیم مواد اولیه نیست شده. به گفته آنها، اگر حکومت طالبان برای رسیدگی به این وضعیت گام بر ندارد، بسیاری از افغانها با گرسنگی و قحطی مواجه خواهند شد. اما مقام‌های بانک مرکزی افغانستان میگویند که تلاش‌ها را برای کنترل قیمت دلار در بازار آغاز کرده‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بهای دلار در برابر پول افغانی به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر در کابل و برخی شهرهای بزرگ دیگر افغانستان، یک دلار آمریکایی در بدل 104 افغانی تبادله می شود. این موضوع سبب نگرانی های زیاد در افغانستان شده است. برخی از باشندگان کابل که از افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی متاثر شدند، می گویند که توان خرید نیازهای اولیه زندگی را ندارند. شیر آقا، باشنده کابل:
تبادله شدن دلار به افغانی، افغانی به دلار از نرخ قبلی بسیار زیاد بلند رفته و 103 افغانی از نرخ قبلی که ما می‌بینیم بسیار زیاد بلند رفته، تقریبا دو چند بلند رفته، سه چند بلند رفته و این خودش یک تشویش جامعه فعلی است، به خاطر که به همراه بلند شدن دلار نرخ دیگر ضرورت زندگی هم بلند رفته است و ما می‌بینیم که از نرخ قبلی همه چیز بلند رفته.
الهام، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت که وضعیت بسیار نگران کننده است.
قیمت شدن دلار در یه اواخر در مارکت های افغانستان رالش بزرگی را به مردم تجاران ملی به میان آورده. وقتی که قیمت ها بالا میشه، معمولا تاثیر میکنه بالای مواد خوراکی، مواد سوخت و دیگر مواد. مردم نمیتونه که به شکل عادی را به دست بیاره به طور نرمال و این یک چالش بزرگ است به همه ما.
از زمان آغاز حاکمیت طالبان به این سو، بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار در برابر پول افغانی رو به افزایش است. در حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی، یک دلار با 87 افغانی تبادله می‌شد، اما اکنون قیمت یک دلار به بیش از 100 افغانی رسیده است. این موضوع نه تنها بر قیمت مواد غذایی در بازار افغانستان تاثیر منفی گذاشته، بلکه قیمت مواد سوخت را نیز به میزان قابل توجه افزایش داده است. در حال حاضر بهای یک لیتر پترول در بازارهای افغانستان 79 افغانی است. پیش از این سازمان ملل، برنامه جهانی غذا و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به وضعیت کنونی اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که اگر جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت کنونی در افغانستان اقدام نکند، این کشور گواه یک بحران انسانی خواهد بود. با وجود این همه نگرانی ها، مسئولان بانک مرکزی از تلاش ها به منظور افزایش ارزش افغانی در برابر دلار سخن می گویند. حسیب نوری، سخنگوی این بانک، با ارسال پیامی به رسانه ها گفته که در چند روز گذشته نشست هایی را با صرافان برگزار کردند.
افغانستان بانک از نرخ مبادله متحول مدیریت شده پیروی میکند که در همچون رژیم نوسانات نرخ مبادله یک امر حتمی میباشد که ممکن ارزش پول ملی بلند برود و یا پایین بیاید. افغانستان بانک با نظر داشته امکانات دست داشته همواره سعی کرده است تا از نوساناتی که منجر به متضرر شدن قدرت خرید مردم گردد تا حد ممکن جلوگیری کند.
این در حالی است که در یک هفته گذشته بهای یک دلار آمریکایی در برابر پول افغانی از 95 به 104 افغانی افزایش یافته است. هرچند اخیراً بانک مرکزی افغانستان حدود 10 میلیون دلار را برای کنترل ارزش دلار به لیلام گذاشته است، اما ظاهراً تأثیر به ارزش دلار نداشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از اعضای تیم ملی بوکس افغانستان که چند قبل برای رقابت‌های جهانی به سربیا آمده بودند تصمیم ندارند دوباره به افغانستان بروند، اما مسئولان کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در تلاش هستند تا تیم ملی بوکس را دوباره به آن کشور برگردانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیلاب نوری یک تن از اعضای تیم مشت‌زنی افغانستان است. او توانست در رقابت‌های اخیر جهانی مشت‌زنی در بلگراد پایتخت سربیا حریفش را از ژاپن شکست دهد. سیلاب اکنون نمی‌خواهد دوباره به کشور برگردد، زیرا پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان نگران آینده خود و ورزش در این کشور است.
قسمی که آشکار است نه تنها با ما و شما بلکه با تمام کشورهای جهان که وضعیت کنونی افغانستان کاملا خراب است. فعلا هم هر روز شاهد انتحار انفجار قتل‌های هدف‌ماندانه هستیم و ما نمی‌توانیم پیشرفت در آنجا داشته باشیم. از هر لحاظ، از لحاظ ورزش، از لحاظ درس برای آینده ما، ما فعلا در کشور سربستان بسر می‌بریم تا از اینجا به یک کشور برویم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
در رقابت‌های جهانی مشت‌زنی، 9 مشت‌زن افغان به شمول حسیب‌الله ملک‌زاده، رفیق‌الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علیرضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی و لیث‌الله عزیزی شرکت کرده بودند. در این رقابت ها که در بلگراد پایتخت سربیا از 24 اکتبر تا 6 نوامبر برگزار شده بود، 600 ورزشکار از 100 کشور جهان شرکت کرده بودند. افغانستان در این رقابت ها در برابر کشورهای آذربایجان، مالدو، قزاقستان، ایتالیا، تایلند، ژاپن و کنیا به میدان رفت که در 11 بازی توانست تنها 2 برد داشته باشد. سیلاب نوری در برابر ژاپن و سلیمان اسلمی در برابر کینیا پیروز شد. با این حال عبدالقادر ملکزاده از دیگر بازیکنان این تیم به رادیو آزادی گفت امیدوار است او و همراهانش بتوانند از یکی از کشورهای اروپایی ویزا دریافت کنند.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود، نخواستیم دوباره به کشور ما افغانستان برگردیم. امیدوار هستیم که ویزا دریافت نماییم از یک کشورهایی که برای ما زمینه مساعد کنن برای ورزش ما، برای زندگی ما.
از سوی هم وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون ملی مشت‌زنی افغانستان و رئیس این تیم مشت‌زنی در سربیا به رادیو آزادی میگوید به دلیل تحولات سیاسی تیم مشت‌زنی نتوانستند از افغانستان نمایندگی کنند، بل با فرصتی که از طرف انجمن جهانی مشت‌زنی یا ایبا با نام فرصت عادلانه یا فیر چانس برای آنان داده شد رقابت کنند. او به رادیو آزادی گفت
مشکلات امنیتی است، نتوانستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم و همین موضوع باعث شد که ما به سربیا جایگزین شویم، الا کشور دیگری که با ما ویزه بشر دوستانه صدور کنه و با دیگر کشور بریم و امید داریم انشاءالله یکی از کشورها با ما بتانه ویزه بشر دوستانه صدور کنه و ما بتانیم به فکر آرام به دست و بالا انشاءالله تمنیت خدا به پیش ببریم.
چارچوب فرصت عادلانه را انجمن جهانی مشت‌زنی برای آن ورزشکاران ایجاد کرده که بایلات های گوناگون نمی توانند زیر پرچم کشورشان رقابت کنند. با این همه کمیته ملی المپیک افغانستان با رد این ادعاها میگوید پس از بحث و گفتگوها با تیم مشت‌زنی به این نتیجه رسیدند تا آنها بپذیرند که به افغانستان برگردند. داد محمد ناوک، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما همراهشان در تماس هستیم و آنها هم قبول کردن که پس به کشور می آیند و بعضی از آنها که به بعضی از رسانه‌ها گفته بودند که در کشور برای ورزش زمینه مساعد نیستند و نمی‌خواهند که پس برگردند به کشور خود، اما حال آنها قناعت کردند که نه، یک سوء تفاهم شده و ان شاءالله آنها در روزهای نزدیک تشریف می‌آورند. نو ورزشکارای شکار سوء تفاهم شدن و بیرون از کشور هستند، در اونها می رو ثابت میکنن که امارت اسلامی افغانستان متحد هستند و همکار و پشتیبانی قوی ورزش هستند.
با این حال خواستیم در این مورد از تیم مشتزنان و رئیس آنها بپرسیم، اما آنها بعد تماس دوباره ما در این مورد پاسخ ندادند. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 4 ماه پیش، شمار زیادی از ورزشکاران کشور را ترک کردند که در این میان ورزشکاران دختر بیشتر مورد توجه بودند. در آخرین مورد هم شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور را کشور بریتانیا پناه داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تسلط طالبان بر افغانستان، یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های جهانی حاسب احتمالی آبدات تاریخی و باستانی در این کشور است. اما طالبان می‌گویند برای رشد توریسم و نگهداری از آبدات تاریخی تلاش می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزی که برف سرخ ببارد زی آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می‌شود.
روبروی قفسه کتاب‌هایش ایستاده است و با انگشتانش جای خالی کتاب‌ها را.
با معذرت، تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما حال توجه کنید به گزارش در مورد آبدات تاریخی.
طالبان پس از آغاز حکومت دوباره بر افغانستان گفتند از آبدات تاریخی و آثار باستانی حفاظت می‌کنند و برای رونق گرفتن صنعت گردشگری تلاش خواهند کرد. اما با وجود این گفته ها، نگرانی ها از آسیب دیدن و غارت داشته های تاریخی فرهنگی افغانستان پا بر جاند. دلیل این کم اعتمادی بر طالبان را نجیب منلی، تجربه بار پیشتر حکومت طالبان بر افغانستان می داند. نجیب منلی نویسنده و از آگاهان امور تاریخی فرهنگی می گوید، آبده های تاریخی در شناسایی مردم و فرهنگ یک جغرافیا بسیار مهمند و در کنار این برای افغانستان میتواند یکی از بزرگترین منابع اقتصادی باشد. او به رادیو آزادی گفت:
طالبان در دوره حکومت قبلیشان جفای بزرگی به آبدات تاریخی افغانستان و خصوصا آبدات تاریخی که مربوط تاریخی قبل از اسلام افغانستان میشه کردند و حال هم امید زیادی از اینشان نیست.
پیکرهای آتش دیده سلسال و شمامه که هنوز در دل صخره کوههای بامیان مورد توجه زیاد از سازمانهای جهانی و گردشگرانند، یادآور خاطره تلخی است که ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان، در حاکمیت قبلی این گروه برای آبدات تاریخی افغانستان رقم زد. این نماد استوار تاریخ کهن افغانستان در سال 2001 تومه عمدی دود و باروت طالبان شد. مقامهای حکومت فعلی طالبان، اتهامها درباره بی‌توجهی طالبان نسبت به حفظ آبدات تاریخی و تخریب آنها را نمی‌پذیرند. آنان قضیه بت‌های بامیان را مبتنی بر باورهای شرعی و مجزا از دیگر آبدات عنوان می‌کنند و خود را براءت می‌دهند. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان متوجه است آبدات هم نگهداری میشن و هم مراقبت صورت میگیره، از ضایع کردن و یا تخریب آن جلوگیری خواهد شد. در تمام کشور ما متوجه موضوع هستیم.
نزدیک به 4 ماه پیشتر، پایتخت و شمال دیگر از ولایت افغانستان بدون درگیری های نظامی شدید به دست طالبان افتاد و این مسئله سبب شد آبدات و آثار تاریخی نسبت به تحولات سیاسی گذشته خیلی آسیب نبینند. اما در روزهای نخست تصرف افغانستان، تصویرهای از ویران شدن دیوار یکی از قلعه‌های تاریخی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند نگرانی مردم و سازمان‌های جهانی را در پیوند با برخورد طالبان با آبدهای تاریخی برانگیخت. اما طالبان به زودی اعلام کردند که جلوه ویران شدن آن قلعه را گرفتند. نبیل اسدی از ولایت کندهار است. او در دوره حکومت قبلی توانسته با سفر به چند ولایت از آبدهای تاریخی آن دیدن کند. او میگوید تجربه نادرست رژیم پیشتر طالبان نباید تکرار شود.
ما از نگرانی خود داریم که نباید آبدات تاریخی افغانستان از بین بردشن، بلکه او را از اون نگهداری کنن تا ما تاریخ چندین هزار ساله افغانستان به جهان نشان بدیم که ما همچی تاریخ داشتیم، همچی جوهای داشتیم.
بخشی از صحبت‌های این دختر جوان بر تداوم و اهمیت رشد صنعت گردشگری در افغانستان اشاره دارد. این صنعت سالهای اخیر در حال رشد بود، اما اکنون کم رونق شده است. برجسته‌ترین دلیل آن تحولات سیاسی اخیر در افغانستان گفته شده. زبیولا مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگرچه گردشگرا کم هستند، باز تحولات اخیر و اخیرا در پروازها افغانستان گردشگرای آبدات تاریخی کم شدند، ولی ما تلاش می‌کنیم که اینها زیاد شوند و پس بتانیم که آمار زیادی از افغانستان دیدن کنن و گردشگری را انجام بدن.
شمار زیادی از این آبدها به شمول بت‌های بامیان در سالهای اخیر از سوی حکومت پیشین به همکاری سازمان‌های جهانی چون یونسکو مورد توجه قرار گرفتند و تعداد بازسازی شده و آماده میزبانی مهمانان داخلی و خارجی گردیدند. روح الله یک تن از جوانان است که شوق افغانستان گردی را در دل داشت و این آرزویش با تامین امنیت نسبی پس از حاکمیت طالبان تا اندازه برآورده شد. روح الله به رادیو آزادی گفت:
بعضی از جاهای تاریخی در اثر جنگ ها خیلی زیاد آسیب دیده بودند و بعضی از جاها را من خودم با چشم سر خود دیدم از نزدیک که مکمل همی بنای تاریخی از بین رفته بود، به عنوان قلعه جنگی سنگر از او استفاده کرده بودند.
پس از تسلط طالبان در افغانستان، مسئولان سازمان جهانی یونسکو و شورای بین المللی موزیم ها از وضعیت آبده ها و آثار تاریخی زیر اداره طالبان ابراز نگرانی کردند. طالبان اما به زودی دست به کار شدند تا این نگرانی جهانیان را برطرف کنند. در تازه ترین گام، طالبان درب موزیم ملی را برای بازدید کنندگان و گردشگران بازگشایی کردند. جاذبه های تاریخی فرهنگی افغانستان در سالهای اخیر یکی از منابع خوب اقتصادی برای حکومت و محلی نشینان هر ولایت به شمار می رفتند. بامیان یکی از ولایات بود که مردمش از این طریق پول خوبی به دست می آوردند. سجاد فولادی یک تن از کارمندان شرکت افغان تور در بامیان دلیل کاهش گردشگران را در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
بامیان در دو تغییرات قرار گرفته که تغییرات سیاسی بود که طبعا بالای صنعت توریسم و گردشگری بامیان اثر گذاشت و دیگرش تغییرات اقلیمی یعنی سردی هوا بود.
با این همه به باور نجیب منلی نویسنده و فرهنگی افغانستان، توجه حکومت طالبان به نگهداری و بازسازی آبدهای تاریخی افغانستان با موجودیت امنیت نسبی میتواند منبع خوب درآمد برای دولت و مردم باشد و سبب رشد دوباره گردشگری در کشور شود. متوقف شدن کمک های مالی سازمان های جهانی برای حفظ و بازسازی آبدها و آثار تاریخی افغانستان و مهاجر شدن کاوشگران، باستانشناسان و محافظان داشته های تاریخی فرهنگی از دیگر نگرانی ها اند که مطرح می شوند.
جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده زبان دری، می گوید که فقر و ناداری او را ناگزیر کرده تا حدود 2000 جلد کتابش را بفروشد تا کرایه خانه اش را بپردازد. اما ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، میگوید که آنها در تلاش فراهم کردن زمینه کار برای اهل ادب و فرهنگ هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود.
روبروی قفسه کتاب هایش ایستاده است و با انگشتانش جای خالی کتاب ها را لمس می کند. کتاب هایی که بیشتر از دو دهه برای گردآوری آنها کوشیده بود. فقر و ناداری جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور را ناگزیر به فروش 2000 جلد کتاب کرد. کتاب هایی که به گفته او فرزندان زندگی ادبی او بودند.
فضای خریدن بازار کتاب کساد است در افغانستان و با صدها لابه و زوری ناگزیر شدم که این کتاب ها را به فروشندهش بفروشم، هم به بای بسیار ناچیزه.
جاوید فرهاد شاعر، نویسنده و زبانشناس زبان فارسی دری است. او پیش از آغاز حکومت طالبان مدیر خبر و ویراستار در تلویزیون خورشید بود و همزمان با آن در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌داد. او نان‌آور خانواده 9 نفری است. آقای فرهاد در خانه‌ای در تیمنی شهر کابل زندگی می‌کند و هر ماه 12,000 کرایه خانه می‌دهد. جاوید فرهاد به رادیو آزادی میگوید که با پول فروش این کتاب ها توانسته است تنها کرایه 3 ماه خانه‌اش را پرداخت کند و اگر اوضاع به همین گونه ادامه داشته باشد ناگزیر است هر کار شاقه‌ای را انجام دهد.
پس از این هم نمیدانم که سرنوشت چی خواهد شد. خوب احتمال دارد که دست فروشی بکنم یا کار دیگه که بلد نیست اومده.
محمود مرهون استاد پوهنزه زبان و ادبیات در پوهنتون کابل میگوید که افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در یک بحران بزرگ قرار گرفته است. فرهنگ و ادب و اهل خبره نیز در میان کسانی اند که از این بحران آسیب جدی دیدند.
ای بدترین وضعیت برای کشور بوده میتواند که فرهنگش در حالت پروختن هستن، علم و هنر و ادبشان از بین رفتن هستن که ای فاجعه بار است و ما بسیار برای این متاسف هستم.
هرچند جامعه ادبی افغانستان با انتقاد بر طالبان ادعا دارند که این حکومت برای ادب و فرهنگ برنامه روشنی ندارد، اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که طالبان برنامه‌های زیادی برای شاعران و نویسندگان دارند.
وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش می‌ورزد که با فرهنگی ها مجالس داشته باشد، دید و بازدید داشته باشد، مشکلاتشان را بشنود. در این راستا ما انشاءالله هم حد توان خود تلاش می‌کنیم. انشاءالله مشکلات اقتصادی در انقریب حل میشه و کشور انشاءالله از جنگ بیرون شده. فعلاً همه در تلاش ازی هستیم که رفاه اقتصادی به میان به سرمایه‌گذاری ها جلب شود و اقتصاد کشور به رو به بهبود قدم بگذاره و بتانه مشکلات تمام اقشار جامعه را رفع بسازیم انشاءالله.
با این همه آقای مجاهد میگوید که فقر مشکلی است که دامنگیر همه اقشار جامعه شده است، اما طالبان در تلاشند تا برای کار اهل ادب زمینه سازی کنند. پیش از این تصویرهایی از شماری از خبرنگارانی که برای به دست آوردن پول ناگزیر به دست فروشی شده بودند نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان برخی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان کشور را ترک کردند، اما هنوز هم شمار زیادی از آنان در افغانستان زندگی می کنند و برخی هایشان هم مثل جاوید فرهاد هزینه های خانه و خانواده را به مشکل می پردازند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید تعداد خبرنگارانی که در سال جاری در جهان در زندان‌ها و سر می‌برند نسبت به هر سال دیگر بیشتر است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته بین المللی دفاع ژورنالیستان در گزارش تازه خود نوشته است که در سال 2021 تعداد ژورنالیستانی که به خاطر تحولات سیاسی و سرکوب شدن رسانه‌ها به زندان رفتند به 293 نفر رسیده است. نظر به این گزارش در همین حال کشتارهای هدفی خبرنگاران هم ادامه داشته است. در گزارش این کمیته آمده است چین باز هم کشوری می باشد که نسبت به تمام کشورهای دیگر تعداد زیاد خبرنگاران در آن زندانی هستند و همکنون در سال 2021 50 خبرنگار در آن زندانی می باشند. این در حال است که در ماه فوریه سال 2022 چین میزبان بازی‌های زمستانی المپیک است. بعد از این در میانمار تعداد زیاد ژورنالیستان در حبس به سر میبرند که تعداد آنها به 26 نفر میرسد. در این کشور بعد از کودتای نظامی اول ماه فوریه سال جاری این خبرنگاران در سلسله سرکوبی خبرنگاران زندانی شدند. در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان بعد از نام میانمار از مصر نام برده شده است که در آن 25 خبرنگار در محبس به سر میبرند و بعد از آن ویتنام و بلاروس ذکر شدند که در هر یک 19 خبرنگار زندانی هستند. در گزارش سالانه کمیته دفاع ژورنالیستان اولین بار گفته شده که در سال جاری در هنگ کنگ هم خبرنگاران بازداشت شده و به زندان فرستاده شدند. این ششمین سال پیهم است که کمیته دفاع ژورنالیستان در مورد زندانی شدن تعداد زیاد خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان گزارش می‌دهد. با باور این کمیته حکومت‌ها می‌خواهند به این ترتیب نشر اطلاعات را کنترل کنند. نظر به این گزارش، ترکیه، اریتریا، عربستان سعودی، روسیه و ایران در جمله کشورهای یاد شدند که رهبران آنها از ادارات امنیتی و تکنولوژی به شکل منظم برای سرکوبی مخالفان خود استفاده می کنند و کمیته دفاع ژورنالیستان در سال جاری ابدا قضیه را ثبت کرده است که خبرنگاران به اتهام جرایم سایبری به زندان فرستاده شدند.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از جعفر احمدی.
شماری از اعضای تیم ملی مشتزنی افغانستان که چند پیش برای رقابت‌های جهانی به سربیا رفتند میگویند که تصمیم بازگشت به افغانستان ندارند. کمیته بین‌المللی المپیک گفته که به ورزشکاران افغان که از انتقال یافتن به بیرون از افغانستان باز ماندند $560,000 کمک میکند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که شمار ژورنالیستان زندانی در سال 2021 افزایش یافته. مذاکرات در مورد احیای برنامه هسته‌ای سال 2015 پس از چند روز وقفه در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده جلسه مجازی سران به اشتراک 110 رهبر را امروز افتتاح خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
کمیته بین‌المللی المپیک امروز پنجشنبه اعلام کرد که در ماه‌های آینده به 33 ورزشکار افغان $560,000 به عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه خود به ورزشکاران اهدا می‌کند. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در پایان نشست دو روزه هیئت اجرایی این کمیته گفت مبلغی که به ورزشکاران المپیک و پارالمپیک در افغانستان اختصاص می‌یابد از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR توزیع خواهد شد. آقای باخ همچنان افزود که کمیته بین‌المللی المپیک تاکنون 300 ورزشکار، مربی و کارمندان المپیک افغانستان را از این کشور خارج ساخته است و برای ادامه روند خروج ورزشکاران افغان با برخی کشورها برای ویزای بشردوستانه درخواست داده است. این در حالی است که اکثر ورزشکاران افغان به دلیل اینکه دیگر حامی مالی و درآمدی از طریق ورزش وجود ندارد و کار خود در عرصه ورزش پایان دادند. مسابقات کانگ فو در ولایت ننگرهار با اشتراک 60 ورزشکار برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید که این مسابقات روز چهارشنبه در مرکز این ولایت برگزار شد و ورزشکاران در وزن‌های مختلف برای کسب مقام قهرمانی با هم مبارزه کردند. مجیب غاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی هدف این مسابقات را آماده سازی شرایط بهتر برای جوانان و تشویق استعدادهای آنان برای رشد ورزش کانگ فو میگوید. در اخیر این مسابقات برای قهرمانان مدال و حکم قهرمانی توزیع شد. و سقوط آبی اناری ها به لیگ اروپا پس از 21 سال. بارسلونا با شکست پرگل برابر بایرن مونیخ و با توجه به برتری بنفیکا بر دینامو کیف نتوانست به یک هشتم لیگ قهرمانان صعود کند.
رهبران زن.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه رهبران زن. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر لوشان میزبان این برنامه هستیم. زوی برنامه این است: با خرابی وضعیت اقتصادی در افغانستان، زنان متشبس با چی مشکلات روبرو هستند؟ زنان متشبس یعنی آنانه که تشبس میکنن به یک کار، یعنی یک فابریکه می سازند، دستگاه تهیه می بینند، و زنانی که توانستند چند تن را در یک کاروبار تجارتی گرد هم آورند. ما دو مهمان در ارتباط داریم، مهمانان کاملا مجرب ما: وحیده جان شیرزاد، متشبث در بخش های صنایع دستی دو شرکت به نام فاطمه شیرزاد و وحیده شیرزاد و همچنان تجارت در بخش سنگهای قیمتی زعفران دارند. میمان دومی ما سیده جان غزنیوال، مسئول شرکت غزنیوال فیشن و متشبث صنایع دستی است. هر دو میمانان را با خود داریم. سوال اول از خانم شیرزاد مطرح میکنیم، شما در مورد فعالیت های اقتصادی تان با ما بگویید که با توجه به تغییری که در افغانستان آمده.
یک سلام به شما مقیم جان و به شنونده های شما و به میمان برنامه شما سلام تقدیم میکنم. تحولاتی که آمده در بخش وضعیتی که در امارات از در افغانستان تحولات زیادی آمده در باره یعنی صنایع دستی خانما و تولیداتی که داشتن و تجارت فعالیتی که داشتن تغییرات بسیار زیادی آمده.
میتونین گفته که چی دقیق بالای کار شما چی تاثیر آورده؟
تاثیرات زیادی داره مقیم جان، به خاطر از اینکه سابق ما دفتر داشتم فعالیت و تعداد زیاد خواهرها هم ما کار میکردن فعالیت داشتن و متاسفانه با آمدن امارات دفتر و کاروبار همه چیز ما فعلا از دست دادیم و خانه نشین شدیم، یعنی مثل دیگر سایر خانم‌ها و خانه نشین هستم در خانه.
دلایل که همی کارتان از بین رفته و خانه نشین شدین، یکی هم فکر میکنین که تسلط طالباست یا ایست که کدام ممانعت های دیگه هم در برابر کاروبار شما وجود داره؟
امی که مقیم جان، خود امارات مستقر شد در افغانستان و با سقوط کردن رژیم سابق رژیم امارات بپا شد، به او خاطر امی دفتر و نهاد ما همگیش از بین رفت.
پیش از این که ما دیگه سوال ها را از شما مطرح کنیم، خانم غزنیوال یکی از میمانان دیگه ماست، میگیم که وضعیت از اون کاربار از اونا چگونه است؟
سلام به شما مکم جان و به میمان عزیزتان. سیده غزنیوال است و مسئول غزنیوال فیشن. طبعا معلوم دار است که در حکومت جدید کارهای اما درست به شکل قبلا که پیش میرفت نمیره، پیشرفت نکرده. از ما کارای ما که صنایع دستی است، لباسای افغانی، دقیقاً کار ما پیش نمیره دیگه، به رکود مواجه.
مشکلات خو در قسمت فیشن بیشتر است، شما چگونه پلان در پیش دارین؟
پلانای ما اتر است که ما از طریق مثلا پیجایی که در فیسبوک انستاگرام جور میکنیم، از طریق آنلاین مثلا ما میتونیم که به خارج صادر کنیم، صادرات واردات داشته باشیم. اما متاسفانه که در حکومت جدید ما که نمیتونیم، راه ها بسته است و دیگه همکاری های متاسفانه ما باید بگیم که در حکومت قبلی و فعلی هم امرای در بخش تجارت خانما و ظرفیت سازی اینها کدام کار اساسی درست نگرفته. اما ما کوشش میکنیم که در این بخش از طریق میدیا باشه و بعض برنامه های دیگه باشه، اگر نمایشگاه ها جور شوه ما میتونیم کمی کار فیشن خود را، همین لباس ها و طراحی خود را به نمایش بگذاریم.
خب حالا نیست تو کدام پلان دیگه در نظر دارین یا با جایایی که خارج از کشور اگر تماس بگیرین، اموی مسئولات شما به خارج اگر صادر شوه بتانین در اوج نمایشگاه ایجاد کنین، امکانات ازی وجود نداره بر شما؟
نه خیر، متاسفانه ما امکانات درست نداریم و کوشش میکنیم که ما مثلا برنامه های دیگه هست رو ما به کار بیندازیم و دوباره فعالیت خود آغاز کنیم.
خب خانم شیرزاد، شما پیش از اینکه طالبان بیاین یا امارات اسلامی حاکمیت به دست بگیرن، شما فعالیت های داشتین، از اون فعالیت هایتان اگر بگوین؟
من